خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گروگان‌های آزادچری ایرانی وارد زاهدان شدند. به گزارش های رسیده رئیس بانک مرکزی ایران از سمت خود استعفا داده است. و یک محکوم به قصاص در ابهر پس از پاره شدن تناب دار به اغما رفت. ساعت 18:30 سلام. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. من فرین آسمی میزبان شما در یک ساعت آینده خواهم بود. امروز چهارشنبه 31 مرداد ماه 1386 برابر با 22 اوت 2007 میلادی است. در یک ساعت آینده گزارش های متنوعی برایتان تدارک دیده ایم، اما پیش از پرداختن به آنها خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت را از فریدون زرنگار می شنویم.
سلام و عصر بخیر. خبرهای امروز را با خبرهایی از ایران آغاز می کنیم. به گزارش خبرگزاری های ایران 15 ایرانی که روز یک شنبه 28 مرداد ماه در محور ایران شهر به چابهار به گروگان گرفته شده بودند، همراه 6 ایرانی دیگر که مدتی قبل به گروگان گرفته شده و به پاکستان برده شده بودند، امروز چهارشنبه وارد زاهدان شدند. این گروگان ها روز دوشنبه گذشته با عملیات نیروهای امنیتی پاکستان آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شیبانی رئیس بانک مرکزی ایران عصر امروز چهارشنبه از سمت خود استعفا داده است. هنوز روشن نیست که محمود احمدی نژاد استعفای آقای شیبانی را پذیرفته است یا نه. خبرگزاری های ایران روز سه‌شنبه 30 مرداد از برکناری قریب الوقوع آقای شیبانی خبر داده بودند. بر پایه گزارش ها برکناری رئیس بانک مرکزی به دلیل اختلاف نظر او با تغییراتی است که قرار است در نظام بانکداری جمهوری اسلامی صورت گیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، امروز چهارشنبه هنگام اجرای حکم قصاص یک محکوم که نامش برده نشده در شهرستان ابهر در استان زنجان، به محض کشیده شدن چهارپایی از زیر پای محکوم توسط پدر و مادر مقتول بر اثر پاره شدن طناب دار، شخص محکوم از بالای دار به زمین افتاد و سر و کمرش به شدت آسیب دید و به اغما فرو رفت. امروز همچنین یک نفر که به جرم قتل به اعدام محکوم شده بود در ملأ عام در شیراز به دار آویخته شد. گریگوری شولتی نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز چهارشنبه توافق اخیر میان هیئت مذاکره کننده آن آژانس و جمهوری اسلامی را دارای محدودیت های واقعی دانست و گفت که جمهوری اسلامی باید از تلاش برای بازی دادن بازرسان سازمان ملل متحد دست بردارد. آقای شولتی افزود که آمریکا همراه دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل در مسیر برقراری مجازات و تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی حرکت خواهد کرد. و ما در عراق بر اثر برخورد یک تانکر سوخت به مقر پلیس در شمال بغداد 19 نفر کشته و حدود 40 تن زخمی شدند. راننده این تانکر سوخت آن را به دروازه مقر پلیس در بیجی در 180 کیلومتری شمال بغداد کوبید. به گفته ارتش آمریکا بر اثر سقوط یک هلیکوپتر نظامی آن کشور در شمال عراق 14 خدمه و 10 مسافر آن کشته شدند. بر پایه اطلاعیه ارتش آمریکا شواهد اولیه حاکی است که این هلیکوپتر در جریان عملیاتی در طول شب گذشته دچار نقص فنی شد و سقوط کرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید عدم پیشرفت دولت نوری المالکی و جناح‌های سیاسی عراق در روند آشتی ملی تا اندازه‌ای سبب دلسردی وی شده است. رئیس جمهوری آمریکا که در پایان نشست دو روزش با رهبران کانادا و مکزیک به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، افزود که اما این به مردم عراق مربوط می‌شود که از آقای مالکی پشتیبانی کنند یا نه.
با تشکر از فریدون زرنگار که خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت را با آگاهی ما رساند. اما نگاهی داریم با آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بر روی جدول زمانی برای رفع ابهام‌ها توافق کردند. ایران اظهار امیدواری کرده است این توافق خطر اعلام تحریم‌های بیشتر را خنثی کند. یک بانک دیگر به جمع تحریم کنندگان ایران پیوست. نگاهی به سفر محمود احمدی نژاد به باکو در دومین و آخرین روز این سفر. همگام با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، بسیاری از کشورهای عربی در اندیشه آغاز طرح‌های اتمی هستند. بازتاب آزادی مشروط حاله اسفندیاری در مطبوعات عمده انگلیسی زبان و گفتگوی در این باره. قاضی حداد از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای 3 دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر خبر داد. گفتگوی داریم با یکی از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر. دولت ایتالیا خواستار جلوگیری از حکم اخراج یک زن همجنسگرا از بریتانیا شد. کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان خواستار حمایت از زندانیان سیاسی شد. گفتگویی داریم با سخنگوی این کمیته. نگاهی داریم به فتوای آیت الله ثانعی درباره خلاف شرع بودن ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول در گفتگو با یک روحانی در لندن. گزارش‌های بین‌المللی، گزارش ورزشی و گزارش‌های دیگر با رادیو فردا بمانید. جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر روی طرحی که احتمالاً بتواند از میزان نگرانی‌های جامعه بین‌الملل در مورد برنامه‌های غنی‌سازی ایران بکاهد توافق کردند، اما آمریکا این طرح را ناکافی خوانده است. جزئیات بیشتر را از فریبا مودت می‌شنویم.
مقامات ایران اظهار امیدواری کردند که توافق اخیر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خطر اعمال تحریم‌های دیگر از طرف سازمان ملل را خنثی کند. به دنبال دو روز مذاکره میان مقامات ایران و آژانس بین‌المللی، جواد وعیدی معاون هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران گفت طرفین بر روی یک جدول زمانی توافق کردند که در چهارچوب آن تهران به سوالات مطرح شده توسط آژانس پاسخ خواهد گفت.
توافقاتی که به عمل اومد به واقع باید از اون تعبیر کرد به یک پیشرفت بسیار دقیق.
در مقابل آلی هاینونن معاون آژانس بین‌المللی و مسئول بخش حفاظت این سازمان مذاکرات را مفید و سازنده توصیف کرده و گفت توافق موجود میان ایران و آژانس یک نقطه عطف مهم است، اما وی همچنین افزود که تکمیل این روند محتاج زمان است.
ما اکنون یک برنامه کاری توافق شده در مقابل ما داریم. بر روی نحوه اجرای آن هم توافق کرده و جدول زمانی آن را تعیین کردیم. همینطور مدت زمان زیادی را بر روی جزئیات و گام‌هایی که باید در مورد اجرای این طرح برداشته شود صرف کردیم.
در این میان ایالات متحده همچنان در جریان تلاش برای منزوی کردن ایران است. یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای توافق میان آژانس بین‌المللی و ایران را ناکافی خوانده و گفته است این توافق نامه خواست‌های شورای امنیت را دایر بر اینکه ایران باید عملیات غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند برآورده نمی‌کند. در این بیانیه آمده است که جمهوری اسلامی هنوز به آن بند از قطعنامه تحریمی شورای امنیت که ایران را موظف به تعلیق فوری و مستند فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم می‌کند عمل نکرده است. در این بیانیه وزارت خارجه آمریکا افزوده شده که طرح و برنامه برای همکاری هیچ گونه جایگزینی برای همکاری‌های عملی نیست و بنا به این بیانیه شورای امنیت باید هر چه زودتر در جهت صدور قطعنامه تحریمی دیگری حرکت کند. گریگوری شولتی سفیر آمریکا در آژانس هم امروز گفت هرچند آمریکا از هر نوع پیشرفتی در این زمینه استقبال می‌کند، اما ایران باید به گفته او از بازیچه قرار دادن بازرسان دست بردارد و پروتکل الحاقی را به اجرا بگذارد. قرار است جزئیات این توافق در گزارش ماه آینده آژانس بین‌المللی به شورای حکام آژانس گنجانده شود.
گزارش فریبا مودت را می‌شنیدیم. اما پس از کمرس بانک و دویچه بانک، درستنر بانک هم به عنوان سومین بانک بزرگ آلمان تمامی مناسبات بازرگانی و دو ستد پولی خود با ایران را قطع کرد. دلیل اصلی این اقدام اگرچه بالا بودن هزینه‌های اداری اعلام شده، ولی همه روزنامه‌های آلمان نوشتند که قطع روابط پولی میان درستنر بانک و ایران بر اثر فشار آمریکا صورت گرفته است. شهرام میریان از آلمان گزارش می‌دهد.
از یک سال و نیم پیش به این سو بر اثر فشار دولت جورج بوش اکثر بانک‌های بزرگ و معتبر اروپا روابط پولی خود با ایران را قطع کردند. درستنر بانک سومین بانک بزرگ آلمان است که در سال جاری میلادی بر مناسبات بازرگانی و پولی خود با ایران خط بطلان کشیده است. پیش از این هم کمرس بانک و دویچه بانک دست به چنین اقدامی زده بودند. آنگونه که هفته‌نامه آلمانی درشپیگل میگوید دولت آمریکا انزوای اقتصادی ایران را در برنامه خود گنجانده و مدت هاست که علاوه بر تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران خود نیز وارد عمل شده. دولت جورج بوش حکومت ایران را به حمایت از گروه‌های تروریستی و توسعه برنامه اتمی‌اش در راستای تولید جنگ‌افزارهای اتمی متهم کرده و به این خاطر چندی است که بر تلاش‌های خود افسوده تا ایران از بازار پولی جهان دور بماند. یکی از تازه‌ترین تلاش‌ها در این راستا که به ثمر رسید، همان گونه که گفته شد، قطع مناسبات پولی درسنر بانک با ایران است که شامگاه سه‌شنبه سخنگوی این بانک آلمانی اعلام کرد در نشست هیئت مدیره درسنر بانک تصمیم گرفته شد داد و ستد پولی این بانک با ایران و در داخل ایران متوقف شود. این سخنگو اگرچه بالا بودن هزینه های اداری به دلیل شرایط خاص سیاسی ایران را علت و علل اصلی این قطع مناسبات پولی ذکر کرده، ولی روزنامه های امروز آلمان که به این خبر پرداختند جملگی علت اصلی این اقدام را در ادامه فشارهای دولت جورج بوش بر بانک های جهانی مبنی بر قطع مناسبات اقتصادی با ایران جستجو کردند. به تازگی هم وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که نتایج بررسی ها نشان از آن دارد که تحریم های مالی و پولی علیه ایران مؤثر بوده و این تلاش ها می تواند حکومت ایران را به تغییر راه و روش خود در برابر جامعه جهانی وادارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
همگام با برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از کشورهای عرب نیز در اندیشه آغاز طرح‌های اتمی هستند. تحلیلگران و کارشناسانی که روی آوردن کشورهای عرب به برنامه‌های هسته‌ای را دنبال می‌کنند، به روزنامه اسرائیلی هارتس گفتند این روند از نگرانی دولت‌های عرب از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی ایران ناشی می‌شود. آرمان مصطفی گزارش می‌دهد.
نام امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اردن، مصر، الجزایر، مراکش و حتی یمن در ردیف کشورهای عربی قرار گرفته که گامهای اولیه را برای روی آوردن به برنامه‌های اتمی برداشتند. روزنامه اسرائیلی هارتس در تحلیلی که امروز چهارشنبه درباره شتاب دولت‌های عربی در آغاز برنامه‌های اتمی منتشر کرده، می‌نویسد ناظران بین‌المللی از این امر شگفت زده شدند، زیرا اگر هدف استفاده مسالمت‌آمیز از توان هسته‌ای و تولید برق باشد، بسیاری از کشورهای عرب از ذخایر عظیم نفت و گاز که بتواند نیازهای آنان به انرژی را برای زمانهای زیاد تأمین کند برخوردارند. این روزنامه به نقل از ناظران بین المللی می نویسد فاصله میان بهره برداری مسالمت‌آمیز از طرح‌های هسته‌ای با بکار گرفتن این توان برای تأمین اهداف نظامی بسیار کوتاه است و هنگامی که یک کشور به قدرت هسته‌ای برای اهداف مسالمت‌آمیز برسد، به آسانی می‌تواند از آن در راه‌های نظامی نیز استفاده کند. در یک سال اخیر و در حالی که برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی به یکی از داغ‌ترین موضوع‌های بین‌المللی تبدیل شده، بسیاری از کشورهای عرب و نیز ترکیه بر لزوم در پیش گرفتن طرح‌هایی برای رسیدن به توانمندی هسته‌ای خود تأکید کردند. به نوشته هارتس، ترکیه که با ایران مرزهای مشترک دارد، برنامه‌های اتمی پیشین خود را که راکت گذاشته بود از سر گرفته است. روزنامه اسرائیلی هارتس نوشته است همه طرح‌های هسته‌ای کشورهای عرب بیانگر نگرانی آنها از برتری طلبی ایران است و رهبران عرب به این باور رسیدند که نمی‌توانند در برابر قدرتگیری اتمی جمهوری اسلامی بی‌اعتنا بمانند.
گزارش آرمان مصطفی را می‌شنیدیم از روی آوردن کشورهای عرب به برنامه هسته‌ای به دلیل نگرانی این کشورها از برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش‌هایی درباره حقوق بشر در ایران پی می‌گیریم. آزادی مشروط حاله اسفندیاری، پژوهشگر ایرانی آمریکایی بنیاد وودرو ویلسن، در مطبوعات عمده انگلیسی زبان انعکاس گسترده‌ای داشته است. فریبا مودت ضمن نگاهی به این مقالات با عیسی سحرخیز از نخستین کسانی که در ایران با بازداشت خانم اسفندیاری مخالفت کرد گفتگو کرده است. با هم می‌شنویم.
نشریه فینانشل تایمز چاپ لندن میگوید کل ماجرای بازداشت حاله اسفندیاری و سه ایرانی آمریکایی دیگر نمایانگر حساسیت ایران به ارتباط میان دانشگاهیان و نهادهای پژوهشی آمریکایی است که همه اینها در گرماگرم تنش فزاینده میان تهران و واشنگتن بر سر برنامه اتمی ایران و اوضاع عراق رخ داده است. نشریه لس آنجلس تایمز هم در این مورد به نقل از تحلیلگران میگوید این فشارهای گسترده بین المللی در مورد وضعیت اسفندیاری بود که آزادی وی را تضمین کرد، اما وکیل خانم اسفندیاری محمد حسین آقاسی میگوید به اعتقاد وی سن خانم اسفندیاری و نگرانی از بابت سلامت وی یکی از موارد مورد نظر قوه قضاییه در تصمیم به آزادی وی با قرار وثیقه بوده است.
و اما نهاد موسوم به خانه آزادی ضمن استقبال از رهایی مشروط خانم اسفندیاری اظهار امیدواری کرده است که آزادی وی راه را برای افرادی که هنوز در بازداشت به سر میبرند بگشاید تا بتوانند به خانه هایشان بازگردند. و اما نشریه واشنگتن پست چاپ آمریکا میگوید به نظر میرسد نقطه عطف در ماجرای 8 ماه بازداشت خانم اسفندیاری به دنبال ارسال نامه لی اچ همیلتون رئیس مرکزی که وی در آن کار میکرده به آیت الله خامنه ای به وجود آمده است. وی در این نامه به آیت الله خامنه ای اطمینان خاطر داده است که کار خانم اسفندیاری بر تلاش برای درک و به وجود آمدن تفاهم در مورد فرهنگ و سنت ایران متمرکز بوده است. آقای همیلتون همان سیاستمداری است که همراه اعضای گروه مطالعه بر روی اوضاع عراق گزارش داد که آمریکا باید با ایران از در مذاکره و تعامل درآید. و بالاخره نشریه نیویورک تایمز میگوید حکومت ایران با بازداشت اسفندیاری و دیگران موفق به ارعاب طبقه روشنفکر شده که در نتیجه آن بسیاری از آنها مایل به شرکت در هیچ گونه کنفرانسی که در خارج از ایران برگزار شود نبوده و آنها که خانواده هایشان در ایران مقیمند در مورد سفر به ایران محتاطانه تر فکر میکنند. در این میان در حالی که کاخ سفید واشنگتن رهایی مشروط خانم اسفندیاری را خبری مثبت توصیف کرده، برخی منابع قوه قضاییه گفتند احتمال دارد کیان تاجبخش ایرانی آمریکایی دیگری هم که در زندان اوین محبوس است، ظرف چند روز آینده با قرار وثیقه آزاد شود. در همین ارتباط ساعتی پیش در گفتگو با عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از او پرسیدم آیا رهایی مشروط خانم اسفندیاری را به عنوان یک مورد قضایی مستقل تعبیر می‌کند یا آن را به مذاکرات میان ایران و آمریکا در مورد عراق و سایر مسائل احتمالی مرتبط می‌داند.
من بین این آزادی و مباحثی که جناب عالی مطرح کردید ارتباطی مستقیم نمی‌بینم و در واقع این بحث دستگیری و بعد هم آزادی طی شرایطی که اعلام شده در روند دستگیری‌های متعددی است که ایرانیان داخل و خارج کشور در سال‌های اخیر باهاش مواجه بودند، از اساتید دانشگاه گرفته حقوقداران و وکلا، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و کارکنان مؤسسات پژوهشی.
اما آیا آزادی مشروط خانم اسفندیاری و احتمالاً کیان تاجبخش و سایرین هیچ گونه تأثیری بر روابط آتی آمریکا و ایران و تعامل‌هایی که در حال انجام است خواهد داشت؟ عیسی سحرخیز.
بین مباحث دموکراسی و حقوق بشر در داخل ایران از محوریت تفکر و کارها و گفتگوهای کشورهای غرب خارج شده و تمرکز اصلی اونها عمدتاً بر روی مباحث هسته‌ای ایرانه و برای این مسئله شاهد هستیم که موارد نقض حقوق بشر که قبلا صورت می‌گرفت و واکنش‌های شدید بین‌المللی رو در پی داشت، نمایندگان سازمان ملل واکنش‌های بین‌المللی رو در سطح کشورها و یا اتحادیه‌ها و گروه‌ها مطرح می‌کرد، الان چند سالی هست دیده نمیشه و در مورد آمریکا هم که اصلا موضوعیت نداره، اونها پروژه دیگری رو دنبال میکنن. در نتیجه من فکر میکنم که این مباحث همانند موارد گذشته غیر از جنجال‌ها و هیاهوهای تبلیغاتی هیچ واکنش رسمی اثرگذاری رو در پی نداشته باشه.
برخی تحلیلگران اما معتقدند که موج بازداشت‌های اخیر موجب ارعاب روشنفکران به ویژه طبقه آکادمیک و دانشگاهی شده که آنها را از شرکت در کنفرانس‌های خارجی و تماس با نهادهای پژوهشی غرب منع کرده است. عیسی سحرخیز در این مورد می‌گوید:
دو گروه در واقع وجود داره. یک گروه همونطور که شما مطرح کردید در این تحلیل‌ها هم به درستی آمده، فکر می‌کنن که خزینه این مبادلات دانشگاهی و فرهنگی و رفت و آمدها و شرکت در کنفرانس ها، کارگاه های آموزشی یا حضور در ترم های تحصیلی به عنوان استاد مدعو، استاد مهمان یا دانشجو هزینه هایی در بر داره و پیامد هایی رو داره که باید از خیرش بگذره. اما گروه های دیگری هم هستن که این گونه نمی اندشن و به کارهای خودشون ادامه میدن، ولی این گروه هم در واقع با برخورد حکومت مواجه هستند و تعدادی از اینها رو اخیراً در حالت دانشگاه‌ها کنار گذاشتن و تعدادی از اونها رو هم که برای ترم‌های دیگه فعال بودن از امکان خروجشون رو از کشور ازشون سلب کردن و حقشون رو در مورد تردد آزاد گرفتن و طبیعتاً چنین امکانی دیگه براشون وجود نداره و از لحاظ قانونی منع شدن.
فریبا مودت نگاهی داشت به بازتاب آزادی مشروط حاله اسفندیاری، پژوهشگر ایرانی آمریکایی بنیاد وودرو ویلسن و گفتگوی با عیسی سحرخیز از نخستین کسانی که در ایران با بازداشت خانم اسفندیاری مخالفت کرد. با پوزش از شما تصحیح می کنم حاله اسفندیاری پژوهشگر ایرانی آمریکایی بنیاد وودرو ویلسن از 8 مهمه در بازداشت بوده که تا دیروز سه‌شنبه زمان آزادی وی حدود 3.5 ماه می شود.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
قاضی حسن حداد معاون امنیت دادستان عمومی و انقلاب تهران خبر از صدور قرار مجرمیت برای 3 دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر داده است. این در حالی است که قاضی سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز یکشنبه در دیدار با خانواده‌های احمد قصابان، احسان منصوری و مجید توکلی 3 دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر گفت که این دانشجویان به سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شدند و تا زمانی که توبه‌نامه ننویسند آزاد نخواهند شد. قاضی حسن حداد معاون امنیت دادستان عمومی و انقلاب تهران امروز چهارشنبه اعلام کرد تحقیقات درباره پرونده مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان 3 دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر به پایان رسیده و ظرف امروز یا فردا برای آنها قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر می شود. در همین حال انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در واکنش به اظهارات سعید مرتضوی بیانیه‌ای صادر کرده و تهدید خانواده‌های دانشجویان بازداشت شده را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه آمده است انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر ضمن اعتراض شدید نسبت به اظهارات دادستان استان تهران اعلام می‌کند به دلیل عدم پذیرش چند باره اتهام انتشار نشریات موهن توسط دانشجویان و اعلام عمومی آن توسط ایشان در هفته گذشته و در پی آن انتقال مجدد دانشجویان به سلول انفرادی و قطع تماس‌های تلفنی و ملاقات‌های هفتگی آنها احتمال اعمال مجدد شکنجه‌های غیر انسانی و آزار و اذیت‌های گذشته بر روی این سه دانشجو وجود دارد. اسماعیل سلمانپور از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید احتمالاً مقامات قضایی قصد دارند با نگه داشتن احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی در سلول انفرادی آثار احتمالی شکنجه را از دید خانواده‌های آنان دور نگاه دارند.
دست قاضیه که چه زمان اینها رو توی انفرادی و چه زمان اینها رو تو بازداشت نگه داره. مثل دفعه قبلی که حدود 60 بدون هیچ ملاقاتی، بدون هیچ تلفنی، بدون هیچ ارتباط با خانواده یا وکیل اینها رو تو انفرادی نگه داشتن، امکان داره که حالا بازم بکنن همین حربه استفاده کنن که اگر هم به هر حال اثر خبری بوده پاک بشه، یا شاید خانواده رو وادار به سکوت کنن در این مورد. مسئله که رسانه‌ای شده و حتی بعضی از مقامات مثل نمایندگان مجلس به واکنش واداشته
اسماعیل سلمانپور عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در ادامه درباره اقدامات این انجمن برای آزادی احمد قصابان، احسان منصوری و مجید توکلی میگوید.
انجمن اسلامی که چند تن از اعضاش رو در زندان دیده و از ابتدای این تقریبا از اردیبهشت ماه امسال با برنامه‌های کلاهش تعریضی کردن، خیلی مشکلات، خیلی مزاحمت وجود آوردن، قطعاً سعیش خواهد کرد اول از همه تمام نیروش رو خواهد گذاشت برای آزادی این دوستان، تمام سعیش خواهد کرد برای اینکه از هر راهی شده، از راه‌های مدنی، ملاقات با مقامات و مسئولین، حالا یا رسوندن صدای اعتراضش به گوش اونها، سعیش خواهد کرد که به هر صورتی که شده اولین دوستان آزاد بشن. اخباری که میرسه
چند اخبار خوشایندی نیست از داخل زندان. انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در بیانیه خود همچنین از تمام مسئولان قوه قضاییه درخواست کرده اقدامات لازم برای تغییر وضعیت نگران کننده سه دانشجوی این دانشگاه را انجام دهند و اجازه ندهند تاوان شکایت دانشجویان از ظلم‌های فراوانی که در زندان بر آنها رفته است به جای برخورد با متخلفین و آمران و عاملان شکنجه، بازگرداندن دانشجویان بیگناه به سلول انفرادی و افزایش فشار بر آنها و خانواده هایشان باشد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم هم با تازه ترین خبرها و گزارش ها
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی
ساعت 10 شب دیدید
ساعت 10 شب سلام ملی ساعت 8 شب با
تازه ترین خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
فیلتر شکن‌های رادیو فردا دسترسی آزاد به اطلاعات و خبرها را برای شما میسر می‌کند. تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا این است: lakanian.com. برای اشتراک به وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز به دیدار دو روزه خود از جمهوری آذربایجان پایان داد. رئیس جمهوری ایران که در یک کنفرانس خبری در شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان سخن می‌گفت، اعلام کرد دو کشور همسایه ایران و جمهوری آذربایجان دیدگاه‌های مشترکی دارند و باید همکاری‌های خود را گسترش دهند. محمود احمدی نژاد و الهام علیف همتای آذربایجانی وی در طول اقامت دو روزه رئیس جمهوری ایران در باکو 5 قرارداد همکاری در زمینه انرژی، پتروشیمی، هیدروالکتریک و زمینه‌های دیگر امضا کردند. محمود احمدی نژاد در کنفرانس خبری خود در شهر باکو به خبرنگاران گفت که بر اساس توافقات انجام شده با تشکیل یک گروه کاری بین تهران و باکو، روابط تجاری دو کشور تا سطح 1 میلیارد دلار افزایش می‌یابد. قرار است یک شرکت سرمایه گذاری و تجاری مشترک میان ایران و جمهوری آذربایجان تشکیل شود.
علاوه بر اون زمینه‌های همکاری در بخش نفت و گاز و انرژی، پتروشیمی، تجارت، حمل و نقل، صدور خدمات فنی مهندسی و سدسازی مورد بررسی قرار دادیم و قرار شد کارشناسان و مسئولین دو طرف موضوعات رو مطالعه بکنن و به سمت اجرا حرکت بدن.
بخش آذری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش می‌دهد که محمود احمدی نژاد و الهام علیف قرار بود درباره پایگاه رادار قبله در جمهوری آذربایجان با یکدیگر گفتگو کنند. واشنگتن می‌گوید سپر ضد موشکی برای دفاع از کشورهای غربی در برابر حملات موشکی ایران است. روسیه پیشنهاد داده است آمریکا از پایگاه رادار قبله در جمهوری آذربایجان به جای استفاده از خاک جمهوری چک و لهستان برای تأسیس رادار ضد موشکی استفاده کند. قرار است مقامات روسیه، آمریکا و جمهوری آذربایجان در ماه سپتامبر شهریور ماه در باکو با یکدیگر دیدار کرده و درباره پایگاه قبله مذاکره کنند. آذربایجان با آمریکا و اسرائیل روابط نزدیکی دارد. رادیو آزادلیک، بخش آذری زبان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از ناصر حمیدی زاره، سفیر ایران در باکو پرسیده است آیا روابط جمهوری آذربایجان و آمریکا بر روابط ایران و جمهوری آذربایجان تاثیر می‌گذارد. وی می‌گوید:
نه بیزیم و نه آذربایجان جمهوریتینن باشکه اولکلرن مناسبتلمیز بیربیرینیمیزله مناسبتی محدودلاشتیره.
نه روابط آذربایجان با کشورهای دیگر، نه روابط ایران با کشورهای دیگر بر روابط ایران و آذربایجان تأثیری ندارد. رئیس جمهوری الهام علیف تاکید کرده است که دو کشور روابط دوستانه و نزدیکی دارند. آذربایجان این مسئله را ثابت کرده است. رئیس جمهوری ما هم می‌خواهد روابط را بیشتر و بهتر کند.
در همین حال الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان امروز چهارشنبه گفت که روابط تهران و باکو بسیار خوب و بر پایه تفاهم دو جانبه است.
سیاسی علاقه‌لرا گلدیکده بو علاقه‌لر ده چوخ یوکسک سویه‌دهدیر. بیزیم آرامزدا بوتون مسئله‌لرده تام.
روابط دیپلماتیک ما با ایران در سطح بالایی قرار دارد. در تمام مسائل با هم تفاهم دو جانبه داریم. ما از هم حمایت می‌کنیم. این مسئله طبیعی است زیرا ما برادر هستیم و از یکدیگر حمایت هم می‌کنیم.
هدف رسمی محمود احمدی نژاد از سفر به باکو گفتگو درباره مسائل تجاری و در صدر آنها مسئله انرژی و گاز اعلام شده بود. بسیاری از کارشناسان میگویند ایران در جستجوی راهی برای برون رفت از بحرانی است که بر سر مسئله انرژی و انتقال نفت و گاز به دلیل تحریم‌های آمریکا برایش رخ داده است. در این راه از جمهوری آذربایجان و ترکیه به عنوان کشورهایی که میتوانند گاز ایران را به اروپا انتقال دهند نام برده میشود. محمود احمدی نژاد در طول 2 سال ریاست جمهوری خود چندین بار به کشورهای همسایه و کشورهای حاشیه دریای خزر سفر کرده است. به جز جمهوری آذربایجان، رئیس جمهوری ایران 2 بار به ترکمنستان و 1 بار به تاجیکستان، قرقیزستان و افغانستان سفر کرده است. فعالان آذربایجان امروز از تجمع در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در باکو بازداشته شدند و گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در باکو گزارش می‌دهد که پلیس جمهوری آذربایجان دست کم 9 تن را که می‌خواستند در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در باکو تجمع کنند، دستگیر کرده است. این افراد میشد، خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران و افزایش حقوق سیاسی و فرهنگی آذری زبانهای ساکن ایران بودند. ساعت 19. شنونده بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پیش از پرداختن به گزارش‌های این بخش، فریدون زرنگار بار دیگر نگاهی دارد به خلاصه چند خبر.
با سلامی دوباره. گریگوری شولتی نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز چهارشنبه توافق اخیر میان هیئت مذاکره کننده آن آژانس و جمهوری اسلامی را دارای محدودیت‌های واقعی دانست و گفت که جمهوری اسلامی باید از تلاش برای بازی دادن بازرسان سازمان ملل متحد دست بردارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در پایان سفر دو روزش به باکو پایتخت جمهوری آذربایجان اعلام کرد که اجلاس سران کشورهای حوزه دریای مازندران 26 مهر ماه در تهران برگزار می شود و الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان دعوت وی را برای حضور در آن نشست پذیرفته است. محاکمه 15 تن از دستیاران صدام حسین به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت امروز چهارشنبه در دادگاه عالی عراق برای دومین روز پیاپی ادامه داشت. این عده متهمند که در کشتار نزدیک به 100 هزار تن از شیعیان در جنوب عراق در سال 1991 دست داشتند. در آن سال به دنبال حمله نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا به عراق و فرار سربازان عراقی از کویت، شیعیان جنوب دست به شورش زدند، اما به شدت سرکوب و شماری از آنها توسط نیروهای عراقی کشته شدند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید عدم پیشرفت دولت نوری المالکی و جناح‌های سیاسی عراق در روند آشتی ملی تا اندازه‌ای سبب دلسردی وی شده است. رئیس جمهوری آمریکا که در پایان نشست دو روزش با رهبران کانادا و مکزیک به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، افزود که این به مردم عراق مربوط می‌شود که از آقای مالکی پشتیبانی کنند یا نه. و به گفته ارتش آمریکا بر اثر سقوط یک هلیکوپتر نظامی آن کشور در شمال عراق 14 خدمه و 10 مسافران کشته شدند.
با تشکر از فریدون زرنگار که ما را در جریان مهمترین خبرها تا این ساعت قرار داد. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی درباره زندانیان سیاسی در آذربایجان پی می‌گیریم. کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای خواستار حمایت از زندانیان سیاسی و دفاع از حقوق آنان شده است. فریدون زرنگار در گفتگوی با علیرضا جوانبخت، سخنگوی کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در آذربایجان، در آغاز از او درباره اهداف این کمیته پرسیده است.
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان آذر 1381 تشکیل شد. آقای سعید نعیمی، آقای رضا عباسی، آقای ایلگار مرندلی و من به عنوان هیئت مؤسس آغاز به کار این کمیته رو همون موقع اعلام کردیم و هدف از تشکیل کمیته هم تحت پوشش دادن به خصوص اخبار در مورد زندانیان سیاسی آذربایجان که همون سالا همین دستگیری ها شدت گرفته بود. دستگیری های تو قلعه بابک، دستگیری های مراسم 21 آذر بر سر مزار پروفسور محمد تقی زهتابی در شهر شبستر که حدود 157 نفر 21 آذر 1381 دستگیر شدن، که بعدن کمیته به خاطر پوشش دادن اخبار که اوائل دیدار با بعضی از نماینده های مجلس هم بود، نماینده های آذربایجانی مجلس هم بود در مورد بازداشت شده ها، کمیته یک سال و نیم بعد یعنی سال 1383 با دستگیری بنده و آقای سعید نعیمی کمیته موقتا کار خودش رو به صورت مخفیانه دنبال کرد در داخل کشور، یعنی نه با اسم اعضا، که در حقیقت این آغازی بود، یعنی این فشارها بر کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان آغازی بود بر فشار بر علیه فعالان حقوق بشر آذربایجانی.
مشخصا خواستای این نهاد یا این فعالین آذربایجان چی بوده؟
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان خواستهاش اولا رسیدگی حمایت از کسانی که به هر شکل به خاطر فعالیت‌های سیاسی یا فعالیت‌های روزنامه‌نگاری، فعالیت‌های فرهنگی تحت آزار و اذیت قرار می‌گیرند، نشریاتی که مورد توقیف واقع میشن، یکی از دلایل تشکیل کمیته این بود که نشریات محلی به خاطر دور از بودن از مرکز کمتر مورد توجه ارگان‌های حقوق بشر سازمان‌های حقوق بشر دیگر قرار می‌گرفتن، که ما دسترسی بهتری داشتیم و کانال‌های ارتباطی بهتری داشتیم تو شهرهای ارومیه و تبریز و زنجان و اردبیل و سایر شهرها، و خواستار محاکمه علنی، خواستار شفاف‌سازی در مورد اغلب
وقت اتهامات
جاسوسی هم برای اینا وارد میشه.
یکی از مواردی که این مورد مطرح میشه و اتهامایی که جمهوری اسلامی هم به این فعالان میزنه مسئله جدایی طلبیه. تا چقدر این مسئله در این کمیته و در این افرادی که شما نام بردین واقعا مطرح است؟ اصولا
کمیته دفاع از زندانیان سیاست آذربایجان بدون توجه به نوع نگرش سیاسی فعالان آذربایجانی این کار دفاع رو انجام میده. من فکر میکنم این اتهاماتی که دولت جمهوری اسلامی ایران در رابطه با جدایی طلبی به فعالان وارد میکنه ارتباطاتی هست که بسیاری از فعالها، بسیاری از نویسنده ها با مثلا کشور جمهوری آذربایجان دارن. تاکیدهایی هست که بر اجازه خواندن و نوشتن به زبان ترکی تو مدارس دارند، که دولت جمهوری اسلامی ایران به هر حال تعبیر خودشو از این مسائل میکنه. حالا به جز جدایی طلبی اتهامات بسیار شدیدتری از قبیل جاسوسی و یا وابسته بودن مثلا به کشورهای از قبیل ترکیه و آذربایجان هم متاسفانه بسیار مطرح شده تو این مورد.
شما از ارتباطات با آذربایجان گفتین، منظورتون چی است؟
ارتباطات فرهنگی. ببینید طبیعیه که ارتباطاتی بین نویسندگان آذربایجان ایران با نویسندگان جمهوری آذربایجان وجود داره. ارتباطاتی ما بین روزنامه‌نگاران وجود داره. مخصوصا در
ولی ارتباطات با دولت آذربایجان نیست، بلکه با نهادهای فرهنگی، مؤسسات فرهنگی و نویسندگان و غیره است.
نه خیر، ارتباطاتی وجود نداشته با دولت آذربایجان وجود نداشته. ارتباطات با نهادهای مدنی و نویسنده‌ها و روزنامه‌نگاران بود.
خب هدفتون از انتشار این بیانیه چی است؟
متاسفانه در بیانیه‌هایی که از سوی بسیاری از سازمان‌های حقوق بشر صادر میشه، یا به علت عدم دسترسی به اخبار آذربایجان یا به علت‌های دیگه‌ای که بعضی وقتا متاسفانه ما شاهد بعضی از تعصبات هم بودیم که خواسته نشد اخبار آذربایجان مطرح بشه، زندانیانی که در آذربایجان هستن به دلایل سیاسی حبس شدن، اینا اخبارشون انعکاس پیدا نمی‌کنه. عدم انعکاس اخبار باعث میشه خانواده‌هاشون، خودشون بسیار مورد فشار قرار بگیرن. اغلب کسایی که الان بازداشت هستن وکیل مدافع ندارن.
اینهایی که در زندان هستن شما ازشون بردین، جزء اعضای این کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان هستن یا اینکه فعالان حقوق بشر مدافع؟
هیچ کدوم از کسایی که الان بازداشت هستن جزء کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان نیستن.
گفتگوی فریدون زرنگار را میشنیدیم با علیرضا جوانبخت، سخنگوی کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در آذربایجان. اما مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارش دیگری درباره نقض حقوق بشر در ایران پی میگیریم. رومانا پرودی، نخست وزیر ایتالیا، تحت فشار قرار گرفته است تا درباره نقض حقوق بشر در ایران به مقامات این کشور اعتراض کند. شخصیت‌های سیاسی ایتالیا خواستار فعال شدن دولت آقای پرودی درباره اعتراض به حکم اخراج پگاه امامبخش، زن همجنسگرای ایرانی از بریتانیا و جلوگیری از مرگ تدریجی خبرنگاران کرد در زندان سنندج هستند که از 39 روز پیش در اعتصاب قضا به سر می‌برند. احمد رفعت، گزارشگر رادیو فردا در روم، گزارش می‌دهد.
مارکو پانلا، عضو پارلمان اروپا و بنیانگذار حزب رادیکال ایتالیا، در نامه خطاب به وزیر کشور بریتانیا جک اسمیت از او خواست از بازگرداندن پگاه امامبخش، زن همجنسگرای ایرانی که قرار است در روزهای آینده به تهران فرستاده شود، صرف نظر کند. مارکو پانلا که در ایتالیا از محبوبیت خاصی برخوردار است و از چند دهه پیش از پیش قراولان مبارزه برای حقوق فردی و مدنی به حساب می آید، در این نامه به این مقام بریتانیایی یادآوری می کند در جمهوری اسلامی ایران همجنسگرایان در صورت دستگیری شدیداً شکنجه می شوند و می توانند حتی به مرگ محکوم شوند. فرانکو گریلینی نماینده دموکرات های چپ در پارلمان ایتالیا در گفتگوی با رادیو فردا به لزوم تجدید نظر در قوانین اروپایی در رابطه با پناهندگی سیاسی نیز اشاره می کند. فرانکو گریلینی می گوید اگرچه ما در اروپا قوانین مشخصی در رابطه با دفاع از حقوق پناهجویان داریم، ولیکن ادبیات پیچیده این قوانین این امکان را برای اجرا کنندگان آن به وجود آورده است که بر مبنای تعبیرهای شخصی تصمیم گیری کنند. گریلینی می افزاید باید این قوانین را به نوعی بازنویسی کرد که فضایی برای تعبیرهای غیر انسانی باقی نگذارد.
ritengo tuttavia perché ci sia da parte del governo italiano un passo verso il governo inglese.
نماینده دموکرات های چپ که خود هم جنس گراست در ادامه می افزاید من از رومان و پرودی خواستم از دولت بریتانیا رسما بخواهد از بازگرداندن پگاه امام بخش به جمهوری اسلامی ایران خودداری کند، زیرا این زن جوان در صورت استرداد می تواند به حبس و حتی اعدام محکوم شود. همزمان با کارزار برای جلوگیری از بازگرداندن پگاه امام بخش به جمهوری اسلامی ایران، جوزپه جولیتی نماینده مجلس و بنیانگذار سازمان اصل 21، اصلی که در قانون اساسی ایتالیا آزادی بیان را ضمانت می کند، در گفتگوی با نخست وزیر رومانو پرودی از دولت روم خواست برای جلوگیری از مرگ تدریجی عدنان حسنپور و هیوا بوتیمار که از 39 روز پیش در اعتصاب قضا در زندان سنندج به سر میبرند و به گفته وکلایشان در شرایط جسمی و روحی ناهنجاری قرار دارند دست به اقدامات لازم بزند. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
ساعت 19:10 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دولت محمود احمدی نژاد با اضافه کردن یک ماده به لایحه حمایت خانواده قوه قضاییه به بحث و گفتگوهایی در این باره دامن زده است. بر طبق ماده 23 قانون حمایت خانواده که از سوی دولت به لایحه قوه قضاییه اضافه شده است، گرفتن همسر دوم و بیشتر پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد به اجرای عدالت بین همسران بسته به اجازه دادگاه است. از سوی دیگر و به نوشته روزنامه اعتماد، آیت الله یوسف صانعی در پاسخ به سوالی در این باره فتوا داده است که ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول حتی اگر مرد تمکن مالی هم داشته باشد خلاف شرع و حرام است. فریدون زرنگار در آغاز گفتگویی با عباس مهاجرانی روحانی و واعظ در لندن از او پرسیده است تا چه حد این فتوا با دستورات شرعی همسویی دارد. دکتر عباس مهاجرانی:
در قرآن کریم در آیه سوم از سوره نساء حکم جواز تعدد زوجات به این صورت بیان شده: دو تا، سه تا و چهار تا میتونید باهاشان ازدواج کنید. درباره همین دو یا سه یا چهار همسر هم اگر ترسیدید که نتوانید بین اینها به عدالت و مساوات عمل کنید، پس یکی بیشتر را حق ندارید بگیرید. این آیه مبارکه درش مطلقاً اشاره‌ای به استیزان و اجازه گرفتن از زن اول نیست. در روایاتی هم که تا اونجایی که من به خاطرم هست همچی چیزی ندیدم. حالا این آقای صانعی مبنای این سخنش چه بوده نمیدنم.
آقای مهاجرانی، در احکام ثانوی هم چیزی در این مورد نیست که در
زن اول. حالا به عنوان احکام ثانوی میشه مثلا اگر وضع اجتماعات اسلامی طوری باشه که این تعدد زوجات موجب فسادی که جلوش نمیتونن بگیرن بشه، میشه با در نظر گرفتن مصالح ثانوی و عناوین ثانویه میگن میشه گفت که در شرایط خاصی جایز نیست.
از سوی دیگر آسیه امینی از فعالان حقوق زنان به رادیو فردا میگوید تلاش برای تصویب این لایحه گامی است برای خدمت به نظام جامعه مردسالار ایران. آسیه امینی:
ما این لایحه رو که تقدیم دولت شده و قراره که به تصویب مجلس هم برسه، یک قانونی در راستای مخالفت کامل با کنوانسیون رفع همه گونه تبعیض از زنان میدونیم. در واقع کاری رو که دولت در پیش داره میگیره در این لایحه و تمهیداتی که برای مطرح کردن این لایحه از سوی دولت و از سوی به طور مستقیم از طرف وزارت کشور چیده شد، نشون میداد روند به سمتی هست که مسائل زنان رو هم در قانون و هم در ساختار اجتماعی به تنگناهای بیشتری بکشونن. وقتی که مسئله صیغه و ترویج فرهنگ صیغه در کشور ما حدود 2-3 ماه پیش از طرف وزارت کشور و آقای وزیر مطرح شد، این مسئله به ذهن خیلی ها رسید که شاید این قانون در جهت حمایت از مسائل زنانی باشه که توان ازدواج کردن ندارن، یا زنان مطلقه یا مردانی که تنها زندگی میکنن باشن. اما با تصویب این لایحه رسما مسئله مردان زنداری مطرح میشه که میل به همسر دوم دارن، به هر دلیلی میخوان که همسر دوم اختیار بکنن، و اگر قبلا در قانون محدودیتی براشون از طرف همسر اول به خاطر مجوز گرفتن از اون مطرح بوده، الان دیگه همونش هم مطرح نیست.
شانس تصویب شدن این لایحه رو میبینین از طرف مجلس؟ یعنی با داده‌هایی که در دست
من اطلاع دارم، خانم های نماینده با این طرح مخالفت کردن. حتی خانم هایی که از طرف اصولگرایان نمایندگی میکنن زنان مجلس رو، با این طرح موافق نیستن و دارن تلاش میکنن که طرح به تصویب نرسه. ولی چقدر اقلیت اصلاح طلب مجلس و چقدر زنان مجلس ما توان مقابله با این لایحه رو دارن، هنوز دورنمایی ازش نداریم ما.
در این میان زنان نماینده عضو فراکسیون اصولگرایان در مجلس هم با اعتراض به این لایحه خواستار پس گرفتن آن شدند. رفعت بیات عضو فراکسیون زنان و نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی گفته است متاسفانه دولت در این باره کمکاری کرده و زنان در نامه‌ای به قوه قضاییه خواستار بررسی بیشتر در این باره شدند. به گفته رفعت بیات، پذیرش دیر همسری در جامعه برای زنان سخت است و ازدواج مجدد خود سبب از هم پاشیدگی بنیان خانواده می شود.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
توپولف، کارخانه سازنده هواپیماهایی به همین نام در روسیه، امروز چهارشنبه اعلام کرد که گفتگو با تهران برای فروش هواپیماهای مسافری توپولف به ایران شتاب گرفته است. همزمان ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، از خرید 5 فروند توپولف برای ایران خبر داده است. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، این خبرها در حالی منتشر می‌شود که هواپیماهای ساخت روسیه و کلاً ساخت شوروی سابق کارنامه درخشانی در ایران ندارند.
به گفته ایگور شفچوک، رئیس شرکت توپولف، کارخانه این شرکت پیشنهاد فروش 2 نوع هواپیمای توپولف 204 و توپولف 334 را روی میز جمهوری اسلامی گذاشته است. منابع نزدیک به گفتگوهای توپولف و جمهوری اسلامی یادآور شدند که اگر این داد و ستد انجام گیرد، مبلغ آن به چند صد میلیون دلار بالغ خواهد شد. در حال حاضر بهای هر فروند توپولف از 30 میلیون تا 35 میلیون دلار است. به گفته ناظران، جمهوری اسلامی از سر اضطرار و ناچاری خریدار هواپیماهای ساخت روسیه است، چون قطع روابط دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران ایران را از خرید هواپیماهای پیشرفته غربی یکسره محروم کرده است. به گفته همین ناظران، کارنامه هواپیماهای ساخت روسیه و کلن ساخت شوروی سابق در ایران چنان ضعیف است که پای هر خریدار این نوع هواپیما را سست می کند. فهرست هواپیماهای ساخت شوروی سابق که در ایران سقوط کردند فهرست بسیار بلند بالایی است. آخرین توپولفی که در ایران سقوط کرد، شهریور ماه سال گذشته دست کم 30 کشته بر جای گذاشت. چرخه این هواپیمای متعلق به شرکت ایران ایرتورز روی باند فرودگاه مشهد ترکید و سپس هواپیمای یاد شده در کام آتش فرو رفت. کارشناسان در ایران بارها در رساله‌های مفصلی به دولت جمهوری اسلامی یادآوری کردند که خرید هواپیماهای ساخت روسیه بر پایه دلایلی که آنان عرضه می‌کنند به هیچ روی به سود ایران نیست. اما دولت جمهوری اسلامی محروم از بازار فروش هواپیماهای غربی تا کنون از خرید این هواپیماها خود را ناگزیر دیده و حتی تذکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در این زمینه نادیده گرفته است. جلال یحیی‌زاده، نماینده تفت و میبد، سال گذشته از وزیر راه و ترابری جمهوری اسلامی خواست بر پایه آنچه او از آن به عنوان تجربه تلخ گذشته یاد کرد، از خرید هواپیماهای روس خودداری کند. اصغر گرانمایه‌پور، نماینده کاشان، پا را از این هم فراتر گذاشته و خواستار بیرون کشیدن کلیه هواپیماهای فرسوده توپولف از ناوگان هوایی ایران شده است.
گزارش علیرضا طاهری را می‌شنیدیم. مجله شامگاهی رادیو فردا را با گزارشی درباره عراق در همسایگی ایران پی می‌گیریم. در حالی که نوری المالکی نخست وزیر عراق برای مذاکره با مقامات سوریه به آن کشور سفر کرده است، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از روند اوضاع در عراق و عملکرد دولت ناخشنود است و به نظر می‌رسد خواهان برکناری دولت آقای مالکی باشد. شیرین فامیلی در گزارشی نظر دو کارشناس و تحلیلگر را در این زمینه پرسیده است.
روز سه‌شنبه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در پایان اجلاس دو روزه با رهبران کانادا و مکزیک در یک کنفرانس خبری و در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره مسائل عراق در حمایت از خواست‌های مردم عراق و انتظارات آنها از دولت نوری المالکی گفت:
Process taking place and the fundamental question is will the government respond to the demands of the people.
روندی در جریان است و سوال اساسی این است که آیا دولت عراق به خواستهای مردم پاسخ خواهد داد؟ اگر دولت به این خواستها واکنش نشان ندهد، مردم دولت را عوض خواهند کرد. این بر عهده عراقی هاست که این تصمیم را بگیرند، نه سیاست مداران آمریکایی.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا پیش از این نیز بر تلاش بیشتر دولت عراق برای برقراری ثبات در کشور تاکید کرده بود. به عقیده تحلیلگران سیاسی، سخنان جورج بوش رئیس جمهوری و دیگر سیاستمداران آمریکا حاکی از آن است که دولت آقای بوش مایل به برکناری نوری المالکی از مقام نخست وزیری در عراق است. محمد رضا جلیلی، استاد روابط بین الملل در انستیتوی مطالعات استراتژیک ژنو، از دو علت اصلی و مهم در مورد این خواست نام می‌برد.
اولا مقداری از وزرای دولت از حکومت خارج شدند. دولت تقریبا انحصارا در اختیار شیعه و کردها هستش و بنابراین سنی ها در اون شرکت نمی کنند و این برای آینده عراق البته خیلی مشکلات جدیدی ایجاد می کنه. دلیل دومش هم این است که در عمل این دولت نتونسته واقعا یک مقداری نفوذ در تحولات داخلی عراق داشته باشه. دولتی هستش که امکانات فعالیتش در سطح کشور بسیار محدوده و آمریکا به نظر من تدریجاً به فکر این هستش که چه راه خروجی از عراق پیدا بکنه و بنابراین کوشش خواهد کردش یه دولتی رو ایجاد بکنه که بتونه کشور رو تا حدودی اداره بکنه. بنابراین به نظر میرسه که این دولت معجزه آسایی که باید پیدا بشه، پیدا کردنش کاری بسیار مشکلی هست.
ابراز سرخوردگی رئیس جمهوری آمریکا از عدم پیشرفت دولت نوری المالکی در عراق همزمان است با سفر نخست وزیر عراق به سوریه. نوری المالکی امروز در دمشق در واکنش به این انتقادها گفت هیچ کس حق تعیین جدول زمانی برای دولت عراق را ندارد و این دولت با رأی مردم روی کار آمده است. محمد رضا جلیلی، استاد روابط بین الملل در ژنو، میگوید سفر آقای مالکی به سوریه خود بیانگر آن است که وی تلاش دارد حمایت‌های بین المللی را جلب کند.
دولتی که در داخل ضعیف میشه و مشروعیتش رو به این حد زیادی که دولت ملکی از دست داده از دست میده، پوشش میکنه با روابط خارجیش با کشورهای همسایه مثل ایران و سوریه یک مقدار مشروعیت بین‌المللی پیدا بکنه که احتمال این که از این مشروعیت استفاده بشه که دولت مجدداً قوتی بگیره، این هدف آقای الملکی هستش و به نظر من زیادم تأثیر نخواهد داشت.
روز یک شنبه 28 مرداد، منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران به خبرگزاری‌های داخلی گفت که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به دعوت نخست وزیر عراق برای سفر به آن کشور پاسخ داده است. گرچه زمان این سفر به گفته وزیر امور خارجه ایران هنوز روشن نیست، اما اعلام خبر پذیرش این دعوت همزمان است با سفر نوری المالکی به سوریه. حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه در تهران، میگوید سوریه و ایران برنامه دیگری در قبال عراق دارند.
نباید فراموش کنیم که آقای بشار اسد در سخنرانیش که در پارلمان سوریه انجام داد، در صحبتاش گفت که امسال سال سرنوشت و سالی است که به طور کلی توازن قوا در خاورمیانه را تغییر میده. این معنیش اینه که اینها معتقدند که شکست آمریکا در منطقه رقم زده خواهد شد. صحبت هایی که بین آمریکا و ایران شده کاملا بی نتیجه بوده. بنابراین سوریه و ایران، یعنی دو طرف شیعه و سنی نیروهای موجود در عراق، هدفشون اینه که اینها بتونن آینده عراق رو رقم بزنن. ولی من معتقدم که اونطور که مثلا سوریه و ایران پیش بینی میکنن اتفاق نخواهد افتاد و ممکنه ما شاهد یک نوع درگیری بشیم در منطقه.
کارل لوین، سناتور دموکرات و رئیس کمیته سنا در امور نیروهای مسلح، روز دوشنبه نمایندگان مجلس عراق را به برکناری نوری المالکی از کار و تعیین دولتی به گفته آقای لوین کمتر فرق گرا فراخواند.
گزارش شیرین فامیلی را میشنیدیم. ادامه یه گزارش از رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
همون اینجا بیا با ما
تو سایت رادیو فردا، دنیایی داری از کلی ماجرا، داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فردایی. تو سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی و بزن و بگو، گزارش و مشاهده بگو.
تو سایت رادیو فردا،
radiofarda.com.
رادیو فردا با هدف کمک به شما برای دسترسی آزاد به اطلاعات در اینترنت و امکان دستیابی شما به سایت رادیو فردا، روزانه یک آدرس تازه فیلتر شکن معرفی می کند. جدید ترین آدرس فیلتر شکن ما این است: mastmusir.com. برای دریافت روزانه این آدرس ها نیز می توانید در وبسایت رادیو فردا.com با وارد کردن ایمیل خود به جمع مشترکین اینترنتی ما بپیوندید تا هر روز فیلتر شکنی جدید به ایمیل شما ارسال شود. اما نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا می رسد. در ردبندی ماه اوت فدراسیون فوتبال، ایران به رده 44 رسیده است. فریدون شیبانی نگاهی دارد به این خبر و چند خبر ورزشی دیگر.
دنیای ورزش.
در رده بندی ماه اوت فدراسیون بین المللی فوتبال، ایران با دو پله صعود به رده 44 رسید. در حال حاضر ژاپن همچنان در رده اول آسیا قرار دارد و تیم های ایران، استرالیا، کره جنوبی، عربستان سعودی و ازبکستان در رده های بعدی هستند. اما به گزارش سایت فیفا، بزرگترین جهش از آن آسیا و فوتبال عراق بود. عراق با قهرمانی در جام ملت‌های آسیا و 16 پله صعود در رده 64 قرار گرفت. تیم‌های برزیل، آرژانتین، ایتالیا، فرانسه، آلمان، کرواسی، هلند، اسپانیا، جمهوری چک و پرتغال به ترتیب اول تا دهم هستند. چانگ کیو کیم، رئیس کنفدراسیون کشتی آسیا، به خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا گفت: ایران یکی از قدرت‌های کشتی جهان است و ما با برگزاری مسابقات مردان در ایران و دادن مسابقات زنان به کشوری دیگر مخالفتی نداریم، اما کنفدراسیون بین‌المللی کشتی فیلا باید در این مورد موافقت خود را اعلام کند. پیش از این محمد رضا یزدانی خرم، رئیس فدراسیون کشتی ایران، اعلام کرده بود که چنین مجوزی به ایران داده شده است و ایران از سال 2012 به بعد میتواند میزبان رقابت‌های جهانی شود. طبق مقررات فیلا، رقابت‌های قهرمانی جهان همه ساله باید در بخش زنان و مردان در یک کشور انجام شود. دو مدال طلا و یک نقره سهم کشتیگیران ایران در رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان جهان در پکن پایتخت چین بود. امیر علی اکبری در وزن 84 کیلوگرم نیز با پیروزی بر شاهینیان از ارمنستان بعد از رضا اسدپور به مدال طلا رسید. اسدپور در 50 کیلوگرم کلیه حریفان خود را شکست داد و سرانجام با پیروزی بر قدیر سلیمانوف از جمهوری آذربایجان به مدال طلا دست یافت. بعد از توزیع مدال طلای اسدپور بر سکوی قهرمانی، به جای سرود جمهوری اسلامی سرود دیگری نواخته شد. خبرگزاری ها در ایران اعلام کردند که در پی این اشتباه مسئولین کمیته اجرایی مسابقات مراسم توزیع مدال این وزن را تکرار کردند. داوود گیلنیرنگ در وزن 96 کیلوگرم در مسابقه پایانی از تاجیردیر از ترکیه شکست خورد و مدال نقره گرفت. بقیه کشتیگیران جوان موفقیتی نداشتند. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران بعد از پیروزی بر نوجوانان برزیل در دومین مسابقه مرحله یک چهارم پایانی رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان با نتیجه 3-1 مغلوب هند شد. تیم نوجوانان ایران با داشتن عنوان قهرمانی آسیا در صورت پیروزی بر هند راهیابیش به نیمه پایانی حتمی بود، اما حالا برای رسیدن به این مهم باید امشب تیم آرژانتین را شکست دهد. این مسابقه ها در مکزیک انجام می شود. تیم واتپولوی جوانان ایران با شکست 23-5 از تیم استرالیا به چهارمین شکست پی در پی در 14th دوره مسابقات قهرمانی جوانان جهان تن داد. این مسابقه ها در لانگ بیچ آمریکا انجام می شود و 24 تیم در 4 گروه با یکدیگر بازی می کنند. جوانان ایران در گروه سوم تاکنون به تیم های صربستان، ژاپن، نیوزلند و استرالیا باختند و یک بازی با تیم یونان باقی دارند که امشب برگزار می شود.
فریدون شیبانی نگاهی داشت به چند خبر ورزشی. اما در پایان مجله شامگاهی امروز نگاهی داریم به عناوین چند خبر. 19 نفر در یک انفجار انتحاری در نزدیکی بغداد کشته شدند. بنابر گزارش‌های رسیده، رئیس بانک مرکزی ایران از سمت خود استعفا داده است. گروگان‌های آزادشده ایرانی وارد زاهدان شدند. و محمود احمدی نژاد به دیدار خود از جمهوری آذربایجان پایان داد. با ما تماس بگیرید و ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه کنید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. من فرین آسمی به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا شب خوشی را برایتان آرزو میکنم. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر.